این مسئولیت حمله دیروز پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته است. اما همونطور که در اخبار شنیدید، امروز نشست وین درباره بحران سوریه پایان یافت. در این نشست کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، روسیه، عربستان، ایران و ترکیه وزرای خارجه‌شون رو به این نشست اعزام کرده بودند تا درباره مسائل داخلی سوریه و انتقال سیاسی قدرت در آن کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند و شاید راه حلی برای این بحران پیدا کنند. اما درباره آخرین اظهار نظرها و رایزنی ها در نشست وین، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. هانا، ابتدا بگو که الان قرار هستش که تا دقایقی دیگه کنفرانس خبری جان کری و آقای لاوروف، همتای روسیه او و همتون نماینده از سازمان ملل، در محل برگزاری این نشست شروع بشه. اما بگو که آخرین جزئیات این نشست چی هست و به کجا رسید؟
بله، نشست ایران و بیش از 10 کشور دیگر و همچنین سازمان بین المللی در شهر وین در نهایت به پایان رسید. این نشست پیشبینی می شد که بعد از ظهر زود امروز به پایان برسه، اما طولانی تر از پیشبینی ها کار پیش رفت. هم‌اکنون من از هتل گرند در مقابل هتل امپریال، محل برگزاری مذاکرات، با شما صحبت می کنم. قرار هست این کنفرانس خبری که گفتی برگزار بشه، کنفرانس خبری که تا حدود 30 دقیقه پیش تنها قرار بود با حضور وزیر خارجه آمریکا انجام بشه. پرچم‌های آمریکا بر روی صحنه قرار گرفته بود، اما تغییر کرد وضعیت و 3 پرچم آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد هم اکنون بر روی صحنه قرار داره. این 3 ستنی بودند که در بالای میز مذاکرات امروز در شهر وین نشسته بودند و این مذاکرات رو پیش بردند. به نظر میاد که به نتایجی هم دست پیدا کردند. خبرهای تایید نشده ای هست درباره مسائل متعدد، از آتش بس تا نیروی نظامی، از آینده بشار اسد تا دیدار آینده در هفته آینده یا هفته بعد از اون، حضور اپوزیسیون یا عدم حضور اپوزیسیون سوریه در نشست آینده. همه اینها رو من بهتر میدونم که موکول بکنیم به اون چه که قرار هست تا دقایق پیش رو، حدود 10 دقیقه آینده اعلام بشه. اما اونچه که ما میدونیم این هست که در موازات اونچه که در وین اتفاق افتاده، امروز کاخ سفید اعلام کرده که قرار هست تعدادی ده ها نیروی ویژه رو به شمال عراق بفرسته برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی، ببخشید، به شمال سوریه بفرسته برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در اون کشور. این به موازات اون چه که در اینجا و راه حل دیپلماتیکی که اینجا طرفین در پیش بودند اعلام شده و باید دید که حال روند سیاسی رو طرفین چگونه براش برنامه ریزی کردن. صحبت از دوران انتقالی است، دوران انتقالی که ما در طول امروز شنیدیم طرف غربی معتقده که زمان طولانی رو بشار اسد در این دوران انتقالی نمیتونه داشته باشه و نمیتونه بخشی از این دوران انتقالی باشه و باید از قدرت کناره گیری کنه، موضوعی که روسیه و ایران آنچنان از اون حمایت نکردن تا این لحظه حداقل که ما صحبت میکنیم. باید دید که آقای لاوروف صحبتی رو در این کنفرانس خبری از موضع حامیان بشار اسد مطرح میکنه.
حالا تا به اینجای کار، آیا برآوردها یا پیشبینی‌هایی هم از طرف تحلیلگرا و کسانی که به وزرای خارجه یا به هر حال به منابع آگاه نزدیکن، آیا تحلیل‌هایی هم شده؟ یعنی قطعا اهل مطبوعات و خبرنگاران اونجا خبرهایی به گوششون میرسه، تو چی شنیدی؟
نوشی، من صحبتی که با کسایی که اینجا به هر حال از نزدیک دارن دنبال میکنن، چه خبرنگار، چه تحلیلگر، چه ایرانی، چه غربی، کردم، به نظر میاد که اون چه که اتفاق افتاده در اتاق مذاکرات کمی از سطح انتظاراتی که از این دیدار میرفته بیشتر بوده. ما آنچنان فکر نمی کردیم که کسی بخواد نتیجه ملموسی رو اعلام بکنه، و اونطور که خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته به ما میگفت این بود که همین که طرفین موفق شدند به میز مذاکره بیان، همه بازیگران البته بیرونی بحران سوریه وارد یک اتاق مذاکره بشن، چه آمریکا و روسیه که الان مدتی است در این زمینه گفتگو میکنن، چه ایران و عربستان سعودی که برای اولین بار بود که پس از مدت‌ها در یک اتاق مذاکره، اون هم بر سر بحران سوریه، نشسته بودند و گفتگو می‌کردند. به نظر میاد که کمی از سطح انتظارات پیشرفت بیشتر بوده، اما همچنان باید منتظر شده دید که دقیقاً چه نتیجه ملموسی به دست آمده. آیا برای مذاکره کنندگان در اتاق‌های هتل امپریال در شهر وین این کافی بوده که قرار دیدار دوباره‌ای بگذارند، یا اینکه اون پیشنهادهایی که خصوصا روسیه و آمریکا بر سر میز مذاکره آوردند نتیجه بخش بوده و حال بر مبنای اون پیشنهادات طرفین میخوان کار رو دنبال بکنن؟
دقیقی بیشتر نمونده به آغاز نشست خبری وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نماینده سازمان ملل. باز هم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین خواهیم بود برای شنیدن آخرین جزئیات مربوط به این نشست. اما پیش از شنیدن تحلیل‌های کارشناسان درباره این نشست، توجه شما رو جلب می‌کنم به موضع روسیه در برابر این بحران سوریه. روسیه میگوید موضعش پیرامون سوریه تغییر نکرده و هر گونه فشار بیرونی به منظور برکناری اسد از قدرت غیر قابل قبول است. ایران که برای نخستین بار در رایزنی‌های بین‌المللی پیرامون سوریه مشارکت می‌کند، نیز از عدم تغییر سیاست حمایتی خود از دمشق خبر داده. رسانه‌های روسی می‌نویسند پس از دعوت ایران به مذاکره که نخستین پیروزی دیپلماتیک روسیه بوده، به حاشیه راندن بررسی سرنوشت اسد دستاورد بعدی است که مسکو به دنبال آن است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید سرنوشت اسد مسئله داخلی سوریه است و مطرح کردن آن در رایزنی‌های بین‌المللی را غیر سازنده می‌داند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب جمعه گفت مسکو پافشاری می‌کند که بحران سوریه از طریق گفتگوی ملی حل شود و نقش بازیکنان بین‌المللی صرفاً فراهم کردن شرایط این گفتگو است. همان روز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت موضع مسکو پیرامون آینده سیاسی اسد تغییر نپذیر است و پاسخ به این سوال باید توسط مردم سوریه داده شود. او تأکید کرد که در رایزنی‌های بین‌المللی وین قرار است راه‌حل‌های سیاسی بحران سوریه به بحث گذاشته شود و نه سرنوشت اسد. همچنین یک دیپلمات روس در وین که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار کامرسانت گفت روسیه تأکید می‌کند بررسی سرنوشت اسد از دستور کار رایزنی‌های بین‌المللی حذف شود و این امر می‌تواند دومین پیروزی دیپلماتیک مسکو باشد. بر اساس این گزارش، پیروزی اول متقاعد کردن قدرت‌های غربی و عربی به دعوت از ایران به این دور از مذاکرات بود. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید که روسیه و ایران در مذاکرات جدید دست بالا را دارند.
روسیه و ایران از ابتدا حامی اسد بودند و موضع خود را تغییر ندادند. پس از مداخله مشترک نظامی این دو کشور در سوریه، امید به غلبه مخالفان بر اسد عملا نقشه بر آب شد و کشورهای دیگر این واقعیت را پذیرفتند. اما نباید این موضوع را پیروزی روسیه دانست. برعکس، مصالحه پذیری حاکی از درایت آمریکا و همپیمانانش است و بعید نیست کشورهای غربی تلاش کنند ایران را به تلطیف موضع وادارند، به ویژه که پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران، این کشور دیگر برای آمریکا محور شرارت به شمار نمی‌رود.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، عصر پنجشنبه در نخستین اقدام پس از ورود به وین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. دیداری که او بدون ذکر جزئیات عالی توصیف کرد. طی هفته جاری دیپلمات‌های ارشد روس و ایرانی سه بار تلفنی گفتگو و بر اساس بیانیه‌های رسمی بر موضع مشترک دو کشور پیرامون سوریه تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه همچنین در هفته گذشته با همتای آمریکاییش به دفعات تماس داشت و پنجشنبه وزیران خارجه آمریکا و ایران نیز رایزنی کردند. اما در حالی که آمریکا و همپیمانانش رایزنی با روسیه و ایران را محک برای جدیت این دو کشور در حل سیاسی مناقشه سوریه خواندند، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران عبور از اسد در این مذاکرات را خط قرمز ایران نمید. از سوی دیگر رویترز از نشانه های دال بر احتمال توافق ایران با انتقال قدرت در سوریه در پی یک دوره 6 ماهه گزارش داد. همزمان میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بر ادامه رایزنی های مسکو با مخالفان اسد تاکید کرد و جمعه در وین فهرست سازمان هایی که به عقیده کرملین میتوانند طرف مذاکره باشند را در اختیار شرکت کنندگان رایزنی های بین المللی قرار داد. ایگور سویتین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید همگی متوجهند که نباید مذاکره به شکست بینجامد.
ممنون все-таки имеет место тупик, потому что продвинуть вперёд не может практически, ну почти ни одна.
از لحاظ نظامی وضعیت عملاً به بنبست خورده و هیچ یک از طرفین نمیتواند بر دیگری پیروز شود. در عرصه دیپلماتیک نیز اوضاع پیچیده است، زیرا مخالفان اسد نمیتوانند بقای او را بپذیرند و همزمان نمیتوانند برنامه واحدی ارائه دهند و ضمناً تهدید حکومت اسلامی همچنان پابرجاست. اما اگر دیپلمات‌ها این شانس را از دست بدهند، شاهد افزایش قربانیان، تشدید جنگ نیابتی، تهدید تروریسم و هرج و مرج بیشتر در سوریه خواهیم بود.
همزمان با تکاپوی جدید دیپلماتیک، نظامیان روس از افزایش تعداد حملات هوایی در سوریه گزارش دادند. جمعه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه بار دیگر تاکید کرد که هدف از این حملات مبارزه با تروریسم است، در حالی که به گفته وی گزارش ها درباره قربانیان میان غیر نظامیان و مخالفان میان رو در سوریه در نتیجه عملیات نظامی روسیه صرفاً جنگ رسانه‌ای است. آن رایسکه، رادیو فردا.
خب همچنان خبرنگاران منتظر آغاز نشست خبری وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نماینده سازمان ملل در وین بر سر بحران سوریه هستند. اما تا پیش از آغاز این نشست با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه همراه هستیم. آقای هاشمیان، تا پیش از آغاز این نشست بگذارید سری به ایران و موضع ایران در این بحران و در این نشست بزنیم. در 2 روز گذشته همونطور که شما هم در جریان هستید اخبار متناقضی درباره مواضع ایران در قبال ماندن بشار اسد در قدرت شنیده شده. اما این سوال اینه که به نظر شما موضع واقعی تهران در قبال بشار اسد چی هست؟
من فکر میکنم که موضوعی که در حال حاضر مطرح میشه این که دو جناح داخل ایران بر سر این که در سوریه موضوع تروریسم در اولویت قرار بگیره به توافق رسیدن. در واقع این که آقای روحانی بیاد در شرایط فعلی خواهان برکناری اسد بشه، این به هیچ وجه در حال حاضر مطرح نیست. منتها آقای روحانی تلاش میکنه که از دعوتی که از وزیر خارجش در وین صورت گرفته به عنوان دستاورد خودش بعد از موافقتنامه اتمی بهره ببره و در ضمن هم افق‌هایی که در مورد سوریه ممکنه باز بشه رو به جانب اون تندروها در داخل ایران مطرح کنه. ولی من بعید میدونم که در حال حاضر همونطور که از متن گفتگوهای وین هم مشخص بود، از دیروز تا امروز موضوع موندن یا رفتن بشار اسد چندین بار دست به دست گشت و چندین بار مطرح شد، سپس گفتن که مطرح نمیشه. عربستان از اون بار موضوع جدول زمانی رو مطرح کرد. من معتقدم که به هیچ وجه ایران با رفتن بشار اسد در حال حاضر موافقت نمی کنه.
آقای هاشمیان، اگر که بخوایم ریشه ارتباط و پیوند بین ایران و سوریه یا به هر حال ایران و خانواده اسد رو کند و کاو بکنیم، به نظر شما این پیوند به چند سال پیش برمی گرده و دلیل اهمیت سوریه و ایران برای یکدیگر چی هستش؟
من فکر می‌کنم مهمترین تحولاتی که در این رابطه صورت گرفته از سال 1982 به این طرف بود، چه در موضوع شکل‌گیری شبه نظامیان حزب الله و سپس منتقل شد به موضوع جنگ ایران و عراق و ایستادن حافظ حسد در کنار ایران در این جنگ. این رو به شکل یک پایه روابط میشه در نظر گرفت، اما بعدها ایران موضوع اسرائیل و مبارزه با اسرائیل رو خیلی گسترش کرد، خیلی گسترش داد و از اون طرف هم به سوی حماس گام برداشت. بنابراین ایران یک رابطه کاملا ایدولوژیکی با رژیم بشار اسد برگزار کرد و من معتقدم که حتی رابطه روسیه و بشار اسد میتونه تغییر پیدا کنه، یا حتی روابطی که کشورهای دیگه با بشار اسد دارن این قابل تغییره، ولی رابطه ایدولوژیکی که جمهوری اسلامی با بشار اسد برگزار کرده به اعتقاد من در این وهله و در این مدت تغییر پذیر نیست و همچنان ایران بر این محور ایدولوژیک اصرار خواهد کرد.
آقای هاشمیان، اگر که ممکنه من یک سوال میکنم کوتاه جواب بدید، چون من این وزرای خارجه آمریکا و روسیه رو میبینم همراه با نماینده سازمان ملل که آماده شروع به نشست هستن. من فقط کوتاه اگر اجازه بدید من با اتاق فرمان یه چک بکنم. بسیار خب، هنوز شروع نشده، بنابراین من میتونم سوال بعدی رو از شما بکنم. شما فرمودید که رابطه ایران و سوریه ایدئولوژیک هستش. آیا فکر میکنید که استفاده ایران از سوریه برای فرستادن کمک به حزب الله لبنان هم میتونه دلیلی باشه؟
دقیقا این در محور رابطه قرار داره، چون که تعریف منافع ملی بر اساس اونچه که جمهوری اسلامی میبینه برخلاف اونچه که ملت ایران توقع داره. در واقع جمهوری اسلامی آمده یک دشمن مهمی رو برای خودش تحت عنوان اسرائیل ساخته، علیه این کشور بیش از هر کشور دیگه در منطقه موضع گیری کرده و سپس انتظار واکنش اسرائیل رو هم داره. به همین خاطر
آقای هاشمیان ببخشید که من مجبورم صحبت شما رو قطع کنم چون نشست خبری شروع شده. اجازه بدین شنونده ها به این نشست گوش کنن، همراه ما و من و شما هم همراه میشیم و بعد از این نشست دوباره برمیگردیم و نکات مختلفش رو با هم بررسی میکنیم.
اقتصادی اجتماعی کل منطقه وارد. وزرای خارجه امروز به اینجا آمدیم با این اعتقاد که این درگیری و جنگ باید به صورت مطلق متوقف بشه و این بستگی به ما داره که این کار رو بکنیم. کار همه ما این است که راهی پیدا بکنیم که از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم تا بتوانیم به اون هدف برسیم. این الان یک نسبتاً گروه بزرگی بود که در این جلسه امروز شرکت داشتن، برای اینکه کشورهای همسایه زیادی هستند و کشورهای دیگه هم هستند که به نحوی به هر حال حمایت میکنن از این تلاش. بنابراین این تلاش در واقع یک فشار بسیار زیادی ما باید بیاریم تا زمینه رو برای صلح فراهم کنیم. داعش و دیگر گروه های تروریستی، همه ما معتقد هستیم که نباید اینها هیچگاه متحد بخوان بشن باشن و یا اینکه بر سوریه حکومت بکنن. و سیاست ما در رابطه با سوریه تغییر نکرده. آقای لاوروف، آقای ظریف و ما هم نظریم که با هم اختلاف نظر داریم. اونها معتقدند که آقای اسد میتونه سوریه رو مجددن متحد کنه و حکومت کنه، اما ما داریم با بسیاری جناح‌های مختلف سوریه کار می‌کنیم. اما باید بگویم که نباید این اختلاف نظر ما و روسیه و ایران اجازه بده که نگذاریم به کشتار خاتمه بدیم و راه حلی پیدا نکنیم. این تصمیم یک تصمیم عمده‌ای که ما امروز گرفتیم، با توجه به اینکه ما حتی میدونیم اختلاف نظر داریم، با این وجود میدونیم که باید هرچه سریعتر روند گفتگو رو آغاز بکنیم. بنابراین دو راه موازی رو ما میخوایم در نظر بگیریم. ایالات متحده میخواد کمپین خود علیه داعش رو تشدید بکنه و همینطور تشدید گام‌های دیپلماتیک خود را نیز تشدید بکنه. به این دلیل هست که امروز رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مبارزه علیه داعش رو تشدید خواهد کرد. او اعلام کرد که یک نیروی کوچکی از نیروهای ویژه آمریکا به شمال سوریه اعزام خواهند شد تا کارها و تلاش‌های نیروهای محلی علیه داعش را هماهنگی و سازماندهی کنند. اما نهایتاً ایالات متحده و متحدین ما معتقدند که هیچ چیزی بیشتر از یک انتقال سیاسی که توان سیاسی در اون کشور رو تقویت بکنه نمیتونه با داعش مبارزه بکنه. یعنی این یک انتقال سیاسی بیشترین و مؤثرترین سلاح علیه داعش است. باید بگویم که پاسخ به جنگ داخلی سوریه جنگ نیست، نظامی نیست، اما به نظر من میشه از طریق یک طرح گسترده فراگیر دیپلماتیک طبق اطلاعیه و اعلامیه ژنو امکان پذیر است. من میخوام از آقای لاوروف تشکر کنم برای تلاش های خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک از جانب روسیه، با وجودی که کماکان داره از سوریه از اسد حمایت میکنه و اینکه ما باید به سمت یک راه حل سیاسی اکنون حرکت کنیم. به نظر ما هیچ چیزی در سوریه اجتناب ناپذیر نیست. این جنگ به خاطر انتخاب ها و تصمیم هایی که مردم گرفتن به وجود آمد. الان مردم هستن که میتونن مجددن تصمیم بگیرن و به جنگ خاتمه بدهن. ما باید طرز تفکر رو تغییر دهیم تا گزینه بین یک دیکتاتور و داعش نباشه، بلکه گزینه بین جنگ و صلح باشه، بین سازندگی و تخریب باشه، بین در واقع تقویت میان روهای سیاسی باشه یا تندروها. باید بگویم که ما امروز زمان قابل توجهی رو صرف این کردیم که در رابطه با مطمئن بشیم که در رابطه با گذشته دیگه صحبت نکنیم و متشکرم از اینکه کلیه شرکت کنندگان در این جلسه به آینده نگاه کردن و به دنبال راه حل برای آینده بودن. ما باید ابتکار به خرج بدیم و سریع عمل کنیم که کجا میخواییم بریم و چگونه میخواییم به اون ترتیب بریم. این موضوع گفتگوی امروز بود. ضمن خیلی روشنم میخوام بگم که انتظار نداشتیم که امروز ما بیایم و یک طرف یا دیگری یک گروه دیگری بگه که اسد دیگه اینجا مسئله نیست، یا اینکه اسد این کارو میخواد بکنه یا نه. این اصلا طرز تفکر هیچ کدوم ماها نبود. این آغاز یک روند سیاسی جدید هست، نه فصل آخر. اما باید به شما بگویم که همه ما معتقدیم که باید مجدداً در اون مسیر گفتگوی واقعی بیافتیم و حالا چطور این بار باید واقعی بشه؟ برخلاف جلسات سابق هر یک از در واقع بازیگران به هر ترتیبی چه طرفدار یک طرف باشن چه طرفدار طرف مقابل همه اینجا بودن. من این سفرم رو الان با یک حس احتمال پیشرفت به پایان میبرم. من واقع گرا هستم و امروز در برخی از گفتگوها دیدم که چقدر این مسئله به پیشرفت دشوار خواهد بود، اما دیدم که حداقل راه حل دیپلماتیک امکان اون بیشتر هست تا قبل از این. امروز ما بسیار صحبت‌های رک و صریح و دشواری داشتیم، اما دیدم که تمایل بیشتری از سوی همه اینجا بود که در به دنبال راه‌ها و گام‌های عملی وجود داره. اینجا نمیخوام هیچ ادعای بزرگی بکنم یا قول‌های واهی بدم، اما باید بگویم که ما پیشرفت داشتیم در رابطه با این مسائل. شرکت کنندگان هم نظر بودند که اتحاد سوریه، استقلال، تمامیت ارضی و کاراکتر سکولار اون اساسی هست. همه ما هم نظر بودیم که سازمان‌ها و نهادهای سوریه باید کماکان به قوت خود باقی بمونند و اینکه کلیه شهروندان سوریه فرای قومیت‌ها و مذهب باید همه دخیل باشند و اینکه هر چه سریعتر باید عمل بکنیم که جنگ رو به پایان برسونیم و اینکه دسترسی ارسال کمک‌های انسان دوستانه هر چه سریعتر و بهتر انجام بشه و اینکه کمک بکنیم به کسانی که در داخل اون کشور ناچار شدن از شهر خودشون فرار کنن. هم نظر و موافق بودیم که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی همونطوری که قطعنامه شورای امنیت اعلام کرده باید شکست داده شوند. به دنبال اطلاعیه سال 2012 ژنو و قطعنامه شورای امنیت، ما از سازمان ملل دعوت کردیم که از نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن دعوت بکنند تا وارد یک روند سیاسی بشن تا به یک دولت و حکومت فراگیر بشوند تا به انتخابات و تعیین قانون اساسی منجر بشه و اینکه این قانون اساسی و انتخابات باید عادلانه، آزاد، منصفانه و باشه و کلیه سوری‌ها حتی آنهایی که خارج از کشور هستن امکان شرکت در اون رو داشته باشن. ما همه هم نظر هستیم که این روند به رهبری سوری‌ها خواهد بود، زیرا که صحبت از آینده سوریه هست. ما همه معتقدیم که به همراه سازمان ملل باید به دنبال راهی برای اجرای یک آتش‌بس سراسری در سوریه باشیم در موازات با این روند جدید سیاسی. در روزهای آینده سعی می‌کنیم که اختلاف‌های دیگر خود را کاهش بدهیم و در مواردی هم که توافق داریم بیشتر کار کنیم. دو هفته دیگه ما مجدداً تشکیل جلسه خواهیم داد. فقط چند نکته دیگه هم میخوام در پایان بگویم و اون این است که ما همه آگاه هستیم که این قضیه خیلی ضرورت و فوریت دارد. من با زنانی صحبت کردم که سعی کردم که خانوادشون رو یک جا نگه دارن علی‌رغم خطرات سرما، کمبود غذا و مواد غذایی. داستان‌هایی شنیدم که اصلا خون رو در رگ انسان منجمد میکنه که این جنگ چه شرایطی رو برای مردم سوریه فراهم آورده. من هم مانند شما آگاه هستم از جنایاتی که توسط افراد گراها از هر دو طرف صورت گرفته. همونطور که چند روز پیش گفتم، این چالش در واقع دست کمی از این نداره که بخوایم راه خودمون از جهنم پیدا بکنیم، خارج از جهنم. اما معتقدم که این کارهایی که امروز کردیم، در مورد آن صحبت کردیم، اگه با نیه